أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسئله 31 بود که صاحب ورقه فرمود یجوز سلام الاجنبی علی الاجنبیه و بالعکس علی الاقوا اذا لم یکن هناک غیبت او خوف و فتنت. راجع به ریبه ما عرض کردیم خوف وقوع در حرام مراد از ریبه هست، و ما یک دلیل واضحی نداریم که هر کاری که بکنیم به خوف داریم منجر به حرام بشه، این جایز نیست. آی خویم در مورد خوف انجرار به زنا و مانند آن فرموده که حرام هست کاری بکنیم که خوف داریم منجر به زنا بشود، به خاطر اینکه از امر به حفظ فرج از زنا این رو فهمیده که ما از این خطاب بیش از تحریم زنا نفهمیدیم، همونطور که آیه زنجانی هم دارن. آیاتی هم که میگه لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، خب این هم ظاهرش اینه که یعنی مرتکب نشوید. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، این تصرف نکنید در مال یتیم. الان تو فارسی میگیم از این کار دوری کنید، یا در خود آیه قرآن بعد از نهی از اکل و شرب و جماع در ماه رمضان فرموده تلک حدود الله فلا تقربوها، یعنی مرتکب اینها نشید. بیش از این ما نمیفهمیم. حفظ فرض هم از زنا نکنید، مثل حفظ لسان از کذب و غیبت و اینا، یعنی این کارا رو مرتکب نشی. اما بله، حالا بحث غیبه است. بله، از مذاق شارع بعید نیست به دست بیاریم در امور مهمه مثل زنا کاری که خوف عقلایی است که منجر به زنا بشه، این جائز نیست. از مذاق شارع ارتکاز متشرع این رو به دست بیاریم این ممکنه، اما یه دلیل لفظی واضحی ما پیدا نکردیم. قو انفسکم و اهلیکم نارا هم که برخی تمسک میکنن که قو یعنی احفظو انفسکم و اهلیکم من النار، حفظ از عذاب جهنم به این است که کاری هم که خوف داریم ما را به عذاب جهنم بکشاند مرتکب نشیم. خب جوابش اینه که آقا آخرین لحظه شما عمدن گناه میخوای بکنی، خب اون موقع تمکن داری که حفظ کنی خودت رو از عذاب جهنم، همون موقع اون آخرین لحظه امتثال کن امر به حفظ از عذاب جهنم رو، خودتان را حفظ کنید از عذاب جهنم، مرتکب نشو در این آخرین لحظه. مثل این مونه که شما یه به یه غذایی خیلی علاقه دارید، اگر از حالا یه کاری نکنید که بی علاقه بشید به این غذا، ممکنه فردا این غذا گیرتون نیاد، سهم برادر خواهرتون هم، یعنی ممکنه اینقدر علاقه به این غذا دارید که سهم خودتون هم که بخورید بستتون نشست، به سهم خواهر و برادرتون هم طمع کنید اونا رو هم بخورید، بگیم پس از حالا باید خودت رو دوری رفتار کنی که علاقت به این غذا کم بشه. نه، آخر وقتی که دیگه طمع میکنی به غذا، به سهم غذای برادر و خواهر، نخور. او انفسکم و علیکم نارا،
خوف دارم دیگه
نتونم. عرض کردم دیروز بحث کردیم، اگر خوف داری نتوانی،
نه عدم قدرت
آقا اگه خوف داری بدون اختیار مرتکب اون حرام بشی، استصحاب استقبالی اگر جاری بشود میگوییم شما مرتکب اون حرام نخواهی شد، اگر جاری نشود بر اونجا قاعده اشتغال جاریست، اون حرفی نداریم. اما در جایی که آخرین لحظه هم به اختیار خودت گناه میکنی، بحث آقایون تو اینجاست. اجازه بفرمایید، آخرین لحظه به اختیار خودش گناه میکنه، اینجاست که میگن کاری که خوف داری که بعدن شیطان تو رو وسوسه کنه که تحت تاثیر وسوسه شیطان این حرام رو مرتکب بشی، الان کاری که خوف داری که منجر بشه به وسوسه شیطان و بگه اون گناه رو بکن انجام نده، ما اینو میگیم دلیلی بر آن نیست. خب دلیلی نداریم بر حرمت وقوع فعلی که یخاف من ارتکابی یرتکب الحرام بعد از ذلک، و لذا اصل براءت از حرمت جاری میکنیم. حالا ما نمیخواییم نظر قطعی بدیم، ما در ادله این آقایون مناقشه میکنیم. بله در مورد خوف وقوع در زنا و یا معاصی موبقهی که مثل زنا هست اونو قبول داریم، اونجام از مذاق شارع و مرتکز متشرعه ما حرمت اون کار رو کشف میکنیم. حالا فعلا آقا شما خیلی هندونه دوست داری، اینقدر دوست داری که اگر یه روز هندونه گیرند و اگه از حالا جلو خودتو نگیری، خوف اینه که فردا به جالیز همسایم تجاوز کنی، هندونه جالیز همسایم برداری بخوری. خب هر وقت اونجور شد بهت میگن نخور، اما الان جلوی شکم تو بگیری، دوست داری هندونه مال مباه میخوری دیگه. نه من خوف دارم اگه از حالا خودم رو کنترل نکنم بعدن دیگه وسوسه بشم، به جالیز همسایه تجاوز کنم، هندونه همسایه رو بدون رضایتش بردارم بخورم. این دلیل نمیشه که امروز حرام باشه بر شما خوردن هندونه خودت، ما اینو میگیم. حالا بله من ارتباط اینا رو با بحث خودمون نمیفهم. معلومه مقدمات مفوته رو باید تحصیل کرد، ربطی داره آقا؟ من آقا ربطی به هم نده. خب اما راجع به از مذاق شارع و مرتکز متشرعه بعید نیست، در معاصی موبقه بعید نیست بگیم حداقل خوف داره اگه این سلام بده آخرش به زنا منجر بشه. حالا ما یه مدار کوتاه اومدیم، شما
بیش از این نیست که این خوف مانع از استصحاب بقاء قدرت.
نه بحث قدرت نیست، بحث اینه که اصلا آخرش هم که نعوذ بالله زنا کنه به اختیار خودش زنا میکنه، ولی از حالا شروع آشنایی که سلام به این خانم که میده میترسه که سلام بده اونم جواب محبت آمیز بده، اینم به دنبالش احوال پرسی محبت آمیز بکنه، دیگه این محبت ها زیاد بشه آخرش سر از جاهای باریک در بیاره و همش به اختیار خودشون هست. بعید نیست مذاق شارع و ارتکاز متشرع برای ما شه، کاری نکنید که خوف این است که منجر بشود به زنا و معاصی از قبیل زنا. حالا اصل این که سلام بر اجنبی جائز هست در جایی که غیبه و خوف فتنه نباشه، خب این مسلمه، اما در کتاب نکاح عروه جلد 5 صفحه 497 فرمودن یکره للرجل ابتداء النساء بالسلام و دعاهن الى الطعام و تتأكد الكراهة في الشاب. نوعنم آیون حاشیه نزدن، فقط آی خویی جرأت کرده تو بحث استدلالی گفته نه آقا، در مورد سلام بر شابه میپذیریم مکروه است، در غیر شابه نه تنها مکروه نیست بلکه مستحب هم هست. منشأ فتوای مشهور فقها به کراهت سلام بر اجنبیه که در اونجا بحث کراهت سلام اجنبیه بر اجنبی مطرح نشده، فقط کراهت سلام بر اجنبیه مطرح شده، منشأش روایاتی است. یکیش صحیحه قیاس ابن ابراهیم هست، عن ابی عبدالله علیه السلام لا تسلم علی المرأة، کافی جلد 5 صفحه 535. روایت دوم روایت مسعد بن صدقه است، لا تبدع النساء بالسلام ولا تدعوهن الى الطعام فان النبي صلى الله عليه واله قال النساء اي وعوره فاستروا ايهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت. آقایون گفتن که ظاهر این دو تا روایت حرمت سلام بر اجنبی است. در زنهای محرم که سیره قطعی است که می سلام میدن، هم کردن این دو روایت رو بر زن اجنبیه، دختر خاله، دختر عمو که نامحرم هستن و یا خواهر زن یا بقیه نامحرم ها، اونها این دو تا روایت گفتن اختیار که حرام باشه سلام بر اونها، ولی به خاطر صحیحه ربعی ابن عبدالله گفتن ما دست از این ظهور برمی‌داریم. در صحیحه ربعی ابن عبدالله بود که کان رسول الله صلی الله علیه و آله یسلم علی النساء و یرددن علیه السلام و کان امیر المؤمنین یسلم علی النساء و کان یکره ان یسلم علی الشابت منهن و یقول اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر من ما اطلب من الاجر. گفتن این قرینه بر میشه که جائز است سلام بر اجنبیه، پس اون دو تا روایت هم میکنیم بر کراهت. اشکالی که داره اینه که این سعی ربعی با کراهت نمیسازه. ممکنه شما بگید پیغمبر حسابش جداست، آیخوی فرموده است که خب فقط این سعی ربعی که پیامبر رو نفرموده که، ولی اگر پیامبر فقط بود، چون پیامبر پدر امت هست به تناسب اینکه ازواج پیامبر مادران امت هستن، ازواج و امهاتون، پس پیغمبرم میشه اول امت، خب مکروه نیست سلام بده به زنها. اما حضرت علی که حکمش با بقیه فرق نمی کرده، حضرت علی هم سلام می داده بر زنها، منتها به جوانها سلام نمی داده. پس سلام دادن بر زنهای که جوان نیستن مستحبه. اشکال با آی خوی اینه که حالا این صحیحه ربعی که دلیل بر این گرفتید که سلام دادن بر زن غیر جوان مستحبه، خب چرا تعارض نکنه با اون دوتا روایت؟ چون همینجور به ذرس قاطع میفرمایید که نمیشه که ما این روایت رو فقط بگیم نفی حرمت میکنه و جمع عرفی بکنیم با اون دو روایت دیگه، اون دوتا روایت دیگه رو هم رو بر کراهت بکنیم، مگه میشه امیرالمومنین برای کار مکروه استمرار داشته باشه؟ خب آقا، خب فوقش بگید تعارض میکنن، چرا سعی ربعی رو مقدم کردی؟ مرحومای حکیم فرموده که علت تقدیم سعی ربعی اینه که اون دوتر باید موثقن، هم مسعدت ابن صدقه بنابر این که ثقه باشه، ولی امامی اثنی عشری نیست، بطری است، زیدی بطری است، و هم قیاس ابن ابراهیم شیخ در حقش گفته بطریون. و لذا این روایت سعیه ربعی سعیه است، روایت سعیه بر موثقه مقدمه. بیانی که این آقای مسای حکیم دارن همین ترجیح به صفات راویه که الحکم ما حکم بهی اعدله ما این فرمایش آیه حکیم اشکال داره، برای اینکه قیاس ابن ابراهیم طبق تحقیق اون قیاس ابن ابراهیمی که شیخ از اصحاب امام باقر علیه السلام شمرده و گفته بطریان نیست، این قیاس ابن ابراهیم قیاس ابن ابراهیمی است که از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام بوده، که قیاس ابن ابراهیم تمیمی اسدی است که نجاشی در حقش میگه که ثقتان روا عن ابی عبدالله و ابو الحسن علیه السلام و راوی از این قیاس ابن ابراهیم افرادی هن که نمیتونن از قیاس ابن ابراهیمی که از اصحاب امام باقر علیه السلامه بلا واسطه نقل حدیث بکنن. این قرینه میشه که این قیاس ابن ابراهیم تمیمی غیر از اون قیاس ابن ابراهیمی است که شیخ طوسی گفته بطریون. هم آی خوین ادعا رو در معجم مطرح میکنه و هم آی زنجانی طبق تحقیقشون به این نتیجه رسیدن و این بعید نیست، ولذا قیاس ابن ابراهیم در این وقت صحیح است. خب حالا اگر موثقه بود بیان آی حکیم که درست نیست، ترجیح به صفات راوی ما نداریم، مرفوع زراری که اعتبار نداره، مقبول عمر بن حنظله هم صفات قاضی بود، الحکم ما حکم بهی اعدلهما صفات راوی نبود، صفات قاضی بود. در باب قضا اگه دو تا قاضی ما هم اختلاف کردن طبق اون چی که در مقبول است ترجیح با اون قاضی اعدل هست، ربطی به بحث صفات راوی ندارد. بعضی ها میگن مرحوم شیخ طوسی در عده گفته که اصحاب ما در تعارض خبر صحیح با خبر موثق به خبر موثق عمل نمی کردن، که آقای زنجانی قدیم این رو می فرمود، اخیرا فرموده اصلا تعارض هم نکنن، خبر موثقی که وثوق شخصی، حالا وثوق ظاهرا وثوق شخصی شاید هم وثوق نوعی رو هم کافی بدانن، به صدقش پیدا نکنیم این خبر موثق اعتبار ندارد. خبر امامی از طبق مفهوم آیه نبع معتبر هست ولو وثوق‌آور نباشد، اما خبر موثق باید وثوق‌آور باشد، که بعید نیست وثوق هم میاد از این دوتا خبر، نمیشه که دوتا خبر اطمینان پیدا نکنیم به صدق یکیش. حالا مثلا اینکه متحرز از کذب بودن، اینا متعرض از کس بودن، فقط امامی استعاشری نبود، احتمال خطا میدیم ولی احتمال کذب عرفی نیست، ثقه بودن، ثقه فی الحدیث بودن، احتمال خطا هم دیگه با دو تا خبر مستقل آدم اطمینان داره به اینکه در دو تا راوی در دو تا خبر مستقل هر دو خطا بکنن، این عرفی نیست. خب حالا اجازه بفرم چه باید بکنیم؟ پس اشکال با آی خویی این شد، آی خویی شما صحیح ربعی رو دلیل بر استحباب گرفتید بدون اینکه معارضش رو یه جوری توجیه کنید. ممکنه کسی بگه که خب تقیید میزنیم اون دوتا معارض رو، میگیم هم میکنیم لا تبدع النساء شابات بسلام، یا اون روایت قیاس ابن ابراهیمو که لا تسلم علی المرأة لا تسلم علی المرأة شابه، به نظر میرسه این عرفی نباشه، بگن لا تسلم علی المرأة مراد مرأة شابه باشه، این تقیده عرفی نیست، مخصوصا روایت مسعده تعلیلش با یه تعریفی است که میگه لا تبدأ النساء بالسلام فإن رسول الله قال النساء عین و عورتون فسروا ایهن بالسکوت. به زنها سلام ندید، چون پیامبر فرمود زنها ناتوانند، ناتوانیشان را با سکوت بپوشانید. خب این ربطی به مشکل سلام بر زنان جوان نداره، که مشکل ما مرد هاست که اگر سلام بدیم به زنان جوان دلمون ممکنه عرض شد یه مدار دچار تزلزل بشه. ولذا روایت مسعدی مدار خالی از استراب نیست، همونطور که آقای خویی فرمودن، این تعلیل نمیسازه با اون حکم لا تبدأ النساء بالسلام ولا تدعوهن الى الطعام. ولكن ولا بالاخره تعلیل کرد ما یستان القرین است، دیگه نمیشه شما بگید لا تبدأ النساء بالسلام، یعنی ظاهر تعلیل که بی ارتباط نیست با اون حکم صدر. و اساسا عرض کردم حمل لا تبدأ النساء بالسلام و لا تسلم علی المرأة بر خصوص زن جوان این عرفیت نداره، مگر بگید فقط مراد ما از اونی که جا مکرونی سلام بر او و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن، این که عرفی نیست که. زن جوان یعنی زن جوان فقط در مقابل اون، یعنی زن 50 ساله جوانه یا نه؟ غیر قواعد من النساء همه جوان هست،
اونایی که تحریک شهوت میشن.
اکره و علت ان اسلم علی شابت منان، زن جوان رو میگه، شما زن 50 ساله رو میگید جوان؟ ولی القواعد من النساء نیستن اللاتی لا یرجون نکاح. خب ما ممکنه بگیم این روایت متعارضه و بعد از تعارض و تساقط ما رجوع میکنیم به اطلاق السلام و تطوع. آیه زنجانی فرمودن نه جمع عرفی داره این روایات، حضرت علی مثل پیغمبر شاید خصوصیت داشته باشه، معصومه پیغمبر. حالا آخوی استدلالش هم استدلال قوی نبود، فرمود و از واجهو امهاتم، پس پیغمبرم اول امه است، چون زنان پیغمبر ام الامه. حالا خیلی بیرحمانه حمله کردی با آقای خویی، همینه دلیل نمیشه همینجور بیرحمانه.
امت یعنی که مادر معنویه، که یعنی که با ازدواج باشون نکنه.
خود قرآن اینطوری نمیگه، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و از واجه امهات دستش بسته نباشه، ان نبی اول امهات.
عرض شد خدمتتون که خب این استدلال قوی نیست، حالا از واجه امهاتم به خاطر این تنزیل، به خاطر این است که ازدواج نکنن مسلمین با زنان پیغمبر، از این حیث تنزیل شده. بله آقای زنجانی فرمودن که بدون استدلال به انا و علی و ابا و حاضر امه، فرمودن که خب حضرت علی هم معصوم بوده، احتمال داره او بالاخره ارتباطش با زنان مسلمان فرق میکنه با ارتباط غیر معصوم، ولی ایشون مکروه نبود سلام بده بر غیر شابه، بلکه مستحب بود، ولیکن بر ما مکروه باشه سلام دادن بر شابه و مسنه و این جمع عرفی است. حالا مؤید فرمایش آقای زنجانی هم روایاتی است که با سندهای مختلف نقل شده که انا و علیون ابوا هذه الامه، ولیکن انصاف اینه که خصوصیتی برای حضرت علی قائل بودن، بعد حضرت علی هم اینو برای مردم نقل کنن که انا کانه، اینجوره دیگه، بیان برای مردم یه حکم اختصاصی خودشونو بیان برای مردم بگن بدون توضیح. سیر ربیع اینه دیگه. یه بار دیگه سیر ربیع رو بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود پیامبر بر زنها سلام میداد، اونام جواب پیامبر رو میدادن. امیر المؤمنین بر زنها سلام میداد ولی میفرمود من دوست ندارم به جوانها، زنان جوان سلام کنم و میفرمود میترسم صدای زن، از صدای زن خوشم بیاید، از صدای زن جوان خوشم بیاید، و با اینکه دنبال ثواب بودم ولیکن به اون ثواب نرسم و محروم میشم از اون ثواب به خاطر این که اعجبنی صوتها. خب این امام صادق علیه السلام برای مردم نقل میکنه، خب این اگر واقعا حکم اختصاصی پیغمبر و امیر المؤمنینه به این شیء برای مردم برای چی نقل میکنه حضرت؟ این عرفی نیست. ما احکام اختصاصی پیغمبر داریم، اما حکم اختصاصی برای حضرت علی برفرض ثبوتن داشته باشیم خب خلاف ظاهره. و چرا امام صادق برای مردم اینو نقل میکنه بدون توضیح که و انتم لا تسلمو علی النساء؟ این ظاهرش اینه که ما بگه حکم شرعی اینه. نه بحث تزاهم، تزاهم در جایی است که ما هم خوف این داشته باشیم که تحریک بشیم از صوت یک زن. نه عرض میکنم در شابه به خاطر خوفه به عنوان ثانوی مکروه میشه، ولیکن کلام در اینه که اگر بنا بود دیگران برشون مکروه باشه سلام بر زنها که های زنجانی مثل مشهور معتقدن، و این روایت هم میکنن بر خصوص پیغمبر و امیر المؤمنین، اینو در کتاب نکاح مطرح کردن، اگه اینجور بود خب امام صادق علیه السلام عرفی نیست اینو برای مردم بیان کنه بدون توضیح. آقا معصوم گناه نمی کند، نه اینکه خوشش نمی آید از صدای زیبا، چرا تحریک میشه انسان. خب شما الان اشکالتون چیه؟ اشکالتون این که چرا یعنی میخوای بگی نه حضرت علی نعوذ بالله خوف وقوع در حرام داشت؟ آه اتخاب وفن یعجبنی صوت ها،
اجاب صوت صرف چه فایده
ایده؟ عجیب، مطلوب نیست، مکروه است سلام بدی به زن جوانی که خوف داری که اگر صدای او را بشنوی تحریک بشوی. روایت اینو میگه یعنی چی؟ چرا مرتزم نشی؟ کلام در این که حمل این روایت بر خصوص حکم اختصاصی امیرالمومنین و پیامبر این به نظر ما عرفی نیست، برای این روایت تعارض میکنه و رجوع میکنیم به اطلاق از سلام تطوعان. این توضیح این که ما گفتیم مستحب است سلام بر اجنبی به عنوان اولی، اما خوف وقوع در تحریک جنسی نا اونها مانع است از استحباب. اما برعکسش زن اجنبیه به رجل اجنبی حکمش چیه؟ خب اینو اصلا مطرح نکرد صحابه، به آیونم مطرح نکردن چون روایت نداریم، ولی اون تعلیل فإن النساء عیون و عوره شامل میشه دیگه. اگر اون تعلیل باشه شامل اون قسمت میشه که زنها هم سلام ندن به مردها.
تعلیل بالاتر اجازه، تحریک از
اجازه بالاتر، مثل شما از صدای عبدالباسط خوشت میاد این فیاجه اون استوتا یعنی ها؟ عجب نیست، عجب جالب میخونه عبدالباسط. آقا صوت المرأت شابه وقتی انسان خوشش میاد معلومه چیه جوری خوشش میاد دیگه. آره نگاه به نامحرم میکنه میگه فقط از زیباییش مثل ان الله جمیل و یحب الجمال، مثل اینکه گل زیبا را آدم دوست داره نگاه بکنه. این حرفا چیه؟ یعنی هم کنید بر زن غیر شابه عرض کردم با تعلیل در روایت مسعده نمیستاده که فإن النساء عیون و عورة و عرفی هم نیست لا تسلم علی المرأة و بگیم مراد مرأه شابه است، مرأه شابه در مقابل مرأه عجوزهی که دقت کنید اگه باشه خب اغلب نساء شابه هستن اون عرفی است، اما شابه زن جوان آقا میگه آقا رفته زن جوان گرفته، میگن چند سالشه خانم؟ میگه 60 سالشه 50 سالشه، این که زن جوان نمیشه. بله القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن نیست، اما روایت میگفت که بر شابه من سلام نمیدم، اینا که شابه نیستن، اینا بین شابه هستن و بین القواعد و من النساء، اینا رو هم بخواید خارج کنید عرفی نیست. بله بله تعلیل فإن النساء پیامبر فرمود النساء عیون و عورتون فسترو ایهن بسکوت، این چه تناسبی داره با اینکه مردها رو نهی میکنه از سلام بر اجنبیه؟ آه زنها ناتوانند آقا حالا یه جواب سلام بده میشه وستور وستور و عوراته نه به سکوت اتفاقا باید از ابتدا نکنه بگه زنها سلام ندن، زنها سلام ندن چون حالا اگرم اونجور باشه که چون النساء عورتون فسترو عورات نبستخود این منشأ شده که لا تبدأ النساء بالسلام، خب باز قابل تغییر نیست عرفا به خصوص شابه، چون نساء غیر شابات هم عورتن، این ما ینبغی التستر علیهن هستن، تغییرش به خصوص شابه این عرفی نیست. ما اون صحیحه هشامو گفتیم که النساء عیون و عورتون فسترو ایهن بسکوت و عوراتهن بالبیوت، این روایت مسعده تعلیلش که لا تبدأ النساء بالسلام این که نمیتونه قضیه خارجیه باشه، الان فعلا سلام ندید به زنها، یه روزی میاد اون وقت انشاءالله موفق خواهید شد به سلام بزن، این که عرفی نیست که، صد رو که ما نگفتیم و این زیلم به این جهت گفتیم یه مقدار استراب داره که تناسب نداره با این سر. بله این النساء عیون و عورتون این قسمتی که پیامبر نقش شده، این کار نداشته باشی که اون صدر روایت مسعده، اینو ما عرض کردیم به نحو قضیه خارجی است، این قضیه خارجی است، اما حالا چه تناسبی داشت اون قسمت عیون رو گفتیم، عورتون رو که نگفتیم، نساء عیون نه و ممکنه برای عورتون باشه، فستر آقا ما راجع به صحیح هشام گفتیم، ما روایت مسئله که اصلا سندش رو ایراد گرفتیم، ما گفتیم مسئله توثیق نداره، اون صحیح هشام بود که در کافی بود النساء عیون و عورتون فسترو الایب سکوت والعورات فسترو ایهن بسکوت و عوراتهن بالبیوت، ما اونو گفتیم، اما اینی که صدر داره این داریم میگیم استراب داره، ولی این زیل ممکنه قضیه خارجیه باشه ولی با این تعلیل تناسب نداره،
اگه تعلیل فقط برای دعوت به تمام باشه دیگه استراب هم نداره دیگه، چرا باید سلام کردنش هم نیست، شاید فقط برای دعوت به تمام باشه.
خب فستر و ایهان نبه سکوت و اورات نبه البیوت زیل این دوتا مطلب میگه این تناسبش با تحلیل برای هر دو هست. حالا به هر حال شما میگید این استراب مانع نیست از تمسک به اطلاق لا تبدعون نبه سلام، ما هم که همینو گفتیم، ما گفتیم لا تبدعون نبه سلام قضیه حقیقی است، حمل بر شابه هم نمیشه و لذا معارض است با سعی عربی، ما هم همینو گفتیم دیگه. حالا اجازه بفرمایید. خب از این مسئله بگذاریم، مسئله 32، مقتضا بعض الاخبار عدم و جواز الابتدا به سلام علی الکافر الا لضرورت لکن یمکن الحمل علی ارادت الکرام. مرحوم عاشق علی جواهری فرموده عدم الجواز اقرب، اقرب این است که سلام بر کافر جائز نیست مگر در حال ضرورت عرفیه. منشأ این فتوا به حرمت یا کراهت که سلام بر کافر مکروه است یا حرام است مگر در مورد ضرورت عرفیه، چندین روایت است. یکیش صحیحه قیاس ابن ابراهیم است که امیر قال امیرالمومنین علیه السلام لا تبدأ اهل الكتاب بالتسلیم، ابتدا به سلام نکنی به اهل کتاب که فضلن عن المشرکین، و اذا سلموا علیکم فقولوا و علیکم، وسائل جلد 12 صفحه 77. و همینطور روایتی که ابن ادریس در آخر سرائر نقل کرده از ابن قولوی از اسبغ ابن نباته که سند مرسل دیگه، سمعت علی علیه السلام یقول ستتون لا ينبغي ان تسلم عليهم اليهود والنصارى، وسائل 12 صفحه 79. و همینطور روایت ابی البختری از پیامبر نقل میکنه لا تبدأ اهل الكتاب بالسلام و ان سلم عليكم فقول عليكم، وسائل جلد 12 صفحه 80. شما که سلام میکنید میگه سلام نکنید به کفار. آره اجازه بفرمایید. این روایت آخری که ابوالبختری است در سندش که اکذب البریه بود، اون روایت دومم که مرسله شد ابن قلبه چجور از اسفق ابن نباته که از اصحاب امیرالمومنین نقل حدیث میکنه، عمده اون صحیحه قیاس ابن ابراهیمه. خب آن گفتن خب این ظاهرش در حرمته ولی ما حمله بر کراهت میکنیم به خاطر صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج قلت لابی الحسن علیه السلام ارأیت ان احتجت الى طبیب و هو نصرانی اسلم علی و ادعو له قال نعم انه لا ينفعه دعاؤک، وسائل جلد 12 صفحه 83. گفتن وقتی که شما احتیاج داری به طبیب نصرانی میری سراغ او بهش سلام میدی این جائزه، با اینکه ضرورت نیست حاجت داری به او. خب اما حاجت که معنی ضرورت نیست، ثانیا ضرورت رجوع به طبیبم باشه، ضرورت به سلام دادن نیست. میتونی بگی کیف اسبت؟ نه اتفاقا خیلی را میفته کارشون درود بر شما. صبح میره میگه صباح الخیر، شب میره میگه مساء الخیر. آخر یه صحبتی از امام هست پیش اقلیت‌های مذهبی، حالا ممکنه جای دیگه جور دیگه باشه، اون خیلی بود. حالا شاید این پخش نشده، آخرش میگه تمام که میشه میگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. آدم فقیه باشه اینجور میشه دیگه، نمیاد. خب هم نداره، برو وارش السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، منم فهم میکنه جز عباد صالحین شمردی او رو دیگه، مشکلی نداره. السلام علی من اتبع الهدا نگو دیگه، نخ نمازون میفهمه که عرض سبت خدمتون که خب بعضی ها گفتن حمله بر کراهت میکنیم به خاطر این روایت. عاشق علی جواهری چرا این رو قبول نکرده؟ میگه ظاهر اون سید یاس ابن ابراهیم که حرمت. این روایت هم در مورد خاص احتیاج داره به طبیب نصرانی، در فرض احتیاج فرمود سلام بده. مگه نمیشه احتیاج موضوع یه حکمی باشه، استثنایی باشه از حرمت؟ مگه شما بین عمره تمتع و حج تمتع که خروج از مکه حرام است در روایات نیست و فتوا ندادید که اگر حاجت عرفیه داشتی میتونی خارج بشی؟ ضرورت هم لازم نیست، حاجت عرفیه. خانمت میگه بریم جده، اونجا فروشگاهی هست، میبینی خب بالاخره نمیشه که کلن باش تو حالا تو این سفر اختلاف پیدا کنی، حاجت عرفی هست میری. ضرورت نیست. حاجت عرفیه چجور مجوز خروج شد بین عمره تمتع و حج تمتع؟ حاجت عرفیه چجور موجب ترک سوره شد؟ که اگه حاجت داشتی میتونی سوره رو نخونی. مشهور میگن سوره واجبه پیاد ذات. اینجا حاجت عرفیه داری برو بهش سلام بده، اما حاجت عرفیه نداری همینجوری برای اینکه بگن این چقدر اهل هر ساعت که تسامح و تساهل هست همینجوری به اقلیت‌های مذهبی سلام بدی، ادعا میشه که اطلاق دلیل میگه حرامه. تأمل بفرمایید تا فردا. الحمدلله رب العالمین.